أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روز گذشته یکی از اعیاد بزرگ اسلامی بود، روزه ولادت مسعود و میمون و مبارک رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و همچنین روزه ولادت پرخیر و برکت رئیس مذهب شیعه حضرت امام صادق علیه السلام، و روز بسیار میمون و مبارکی بود از اعیاد بزرگ اسلامی، روزی که شخصیتی به دنیا آمد که قرآن فرماد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت بود نه فقط برای منطقه عربستان یا منطقه خاصی، گروه خاصی. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وجود مبارک و شخصیت عظیم که رحمت بود وجودش برای تمام عالم، زن و مرد، عرض کنم که تا انقراض عالم. یا می‌فرماد پیغمبری است که برای گروه خاص نیست. انبیای سابق بعضی بودند که در یه منطقه خاصی، یه شهری، مثل یه عالم محل، این پیغمبر اون محل بود. 5 نفر اولوالعزم بودن که مثل حضرت عیسی، موسی، اینا پیغمبر برای تمام مردم اون زمان بودن. اما پیغمبر ما قرآن فرماد هو الذی انزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. پیغمبر است برای جن و انس، للعالمین پیغمبر است برای تمام افراد بشر، برای غیر بشر، جن، در زمان خودش و زمانهای بعد تا انقراض عالم. نبی است، پیغمبر است، دیگه ناسخ این دین نداره، خاتم انبیاست و دینش تا صبح قیامت. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیر. شخصیتی که رحمت للعالمین، پیامبر برای عالمین، و شخصیتی که وجودش اسوه قرار گرفته برای اون انسانهایی که علاقه به سعادت دارند. عرض کنم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله. هر کس امید دارد که به رحمت الهی، به ثواب و پاداش الهی برسد، امید دارد که سعادت یوم الاخر، قیامت داشته باشد، این باید پیغمبر رو اسوه قرار بده، الگو برای خودش قرار بده. در چه جهت او رو الگو قرار بده؟ در عبادتش؟ نه، اطلاق دارد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، یعنی در تمام شؤون زندگی او رو اسوه قرار بده، نه فقط در عبادت یا در اعتقادیات، در تمام شؤون زندگی او رو اسوه قرار بدید و تبعیت کنید، مثل او باشید، هر جور او رفتار کرد شما رفتار کنید. خیلی مهمه که یه همچه عرض کنم که تبعیتی را خداوند از مردم نسبت به اون حضرت خواسته است که به نحو اطلاق شما مثل او باشید، رفتار او را انجام بدید در تمام شؤون زندگی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب یکی از جهات اسوه بودن اون اخلاق پیغمبر که می‌فرماد انک لعلی خلق عظیم، چیزی که قرآن عظیم بشمارد غیر چیزی است که ما میگیم عظیم است. قرآن تمام این زندگی عالم با این گستردگی فرمود متاع اون قلیل، متاع قلیل میدوند دنیا رو و تمام شؤون دنیا گستردگی که دارد اونو متاع قلیل میدوند، اما خلق نازنین اون حضرت را انک لعلی خلق عظیم. خب وقتی او اسوه شد اخلاق او رو اسوه قرار بده، مخصوصا عرض کنم که اونهایی که جنبه ارشاد و هدایت دارن، میخوان در بین مردم رهبری داشته باشن، راهبر باشن برای مردم، برای زندگی مردم، عرض کنم که سعادت مردم، ارشاد، هدایت، اینا اولا هستند به این که اخلاق و رفتار اون پیغمبر رو، اون حضرت رو الگو قرار بدن برای خودشون. در اون حدیث فرمود عرض کنم که افضلکم ایمانن، خود پیغمبر می‌فرمود، حدیث نبوی است، افضلکم ایمانن احسنکم اخلاق، اون کسی در بین شما ایمانش بالاتر و بهتر است که اخلاقش بهتر، احسنکم نیکوتر باشد اخلاق رو، او ایمانش قوی تر. خب باید این اخلاق و این رفتار رو از اون حضرت یاد بگیریم، در ارشادش، در هدایتش چجور عمل میکرد، چقدر تحمل مشکلات، سختی ها میکرد. فرمود ما اوزی نبی جون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به قدر من اذیت نکشید. با این همه عرض کنم که اذیت ها و آزاد ها، رنج و تحمل رو صبر میکرد حضرت و با کمال اخلاق و حسن مدارا با مردم رفتار. افضل الباز حدیث دیگه خود پیغمبر، افضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، و خودش فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، هدف بعثت من این بود که تکمیل کنم مکارم اخلاق، اخلاق نیک رو، فضائل اخلاقی رو در بین مردم تکمیل کنم، ارشاد کنم، راهنمایی کنم، تبعیت کنم مردم. بالاخره بهترین الگو برای شخصیت، برای عرض کنم که روحانیون، اونایی که روش او رو میخوان داشته باشن، که میفرماد پیامبران ارث نمیگذارن اما همون عرض کنم که علما وارث انبیا هستند. العلماء ورثت الانبیا از نظر علم، رفتار، ارشاد و هدایت. اگر کسی بخواد سعادتمند باشد و موفق باشد در این کار، قدمشو بذارد جای قدم پیغمبر، هم اسوه قرار بده او رو، هم روشی که او داشت در ارشاد و هدایت که نتیجه بخش بود، مفید بود، مؤثر بود، در یه زمان کوتاهی توانستند یک بخش عظیمی از جهان را، اسلام را درش منتشر بکنند. خب الگو قرار بدهد رفتار اون حضرت. حالا امروز ما یک حدیث از اون حضرت به میمنت و مبارکی که روز دوم ولادت اون حضرت هست، یه حدیث من انتخاب کردم، این حدیث رو میخونیم بعد که انشاءالله بتونیم عرض کنم که این حدیث رو سرمخش زندگیمون قرار بدیم. فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: شطان ما بین عملین. فرمود چقدر تفاوت فاصله هست بین دو عمل. دو عمل رو انسان انجام میده، اما ببینید چقدر تفاوت هست بین این دوتا. شطان ما بین عملین. یک عمل تذهب لذته و تبقى تبعته. یه وقت انسان یه عملی انجام میده که لذتی که از اون عمل میبره لذت آنیست، یه عملی انجام داد یه لذتی هم براش داره، لذت رو میبره ولی تمام میشه. عرض کنم که اون لذت رو به واسطه اون عمل برده، تمام شد، به آخر رسید، اما تبقا طبعت و عقوبتش مونده. یه لحظه خوشی براش بود، یه لحظه عرض کنم که شیرینی بود برای او، دلش میخواست مثلا یه جلسه بود، جلسه آرائی بکند، دو تا دروغ گفت، دو تا غیبت کرد، جلسه هم تمام شد، براش لذیذ بود، شیرین بود، خوشمزه بود. عرض کنم که براش بالاخره لذت بخش بود. تمام شد، یه ساعت گذشت، جلسه تمام شد، متفرق شدن، اما عقوبت باقی مونده است. یه دروغ گفت، یه تهمت زده تو اون جلسه، آبروی کسی رو برده، توهین کرده به یه نفر. اون تمام شد، لذتش رو برد، خلاص شد، اما عقوبت مونده. قیامت مؤاخذه میشه برای این کار. این یه جور عمله که فرماد تذهب و بعده تذهب و لذتو، عمل رو انجام داد لذتش تمام شد، اما تبقا طبعتو، عقوبتش، گرفتاریش، ناراحتی که براش هست باقی موند. این یه عمل. عمل دوم، عملون تذهب و معونتو و تبقا اجر. بالاخره یه زحمتی داشت این کار، اول وقت قرنش نماز بخونه، سخت براش، مشکل بود، سرد بود هوا، گرم بود هوا، باید بره وضو بگیره، معیا بشه، یا یه کار خیریست، باید بلند شه، یه اقدامی بکنه، انجام بده، یه زحمتی داره، این زحمت رو تحمل میکنه. بالاخره بلند شد، عمل رو انجام داد، تحمل زحمتش رو کرد، خلاص شد. هر رنجی داشت، هر زحمتی داشت، باید سفری بره، باید دنبال بکنه، انجام داد، خلاص شد. معونه و زحمتش خلاص شد، اما تبقا اجره، یک پاداشی طلبکار شده، مونده تا یه وقتی به این پاداش و به این اجر و ثوابی که خدا قرار داده برسه. فرمود شیطان چقدر فاصله است، بعد است بین این دو عمل، عملی که لذت آنی داره تمام میشه اما عقوبتش مونده، عملی که یه زحمتی داره تحمل میکنه بعد پاداشش باقی مونده است. اگر هر عملی رو انسان قبل از شروع ببیند از کدوم هاست، از اوناست که تذهب و لذت و تبقا طبعت اوناست، اجتناب کند از این لذت آنی چشم بپوشد، برای احتراز از اون عقوبت، طبعه سخت قیامت، عذاب و آتش قیامت، غضب پروردگار دنبالشه. یه عملیست که یه لذت آنی زودگذر برای انسان داره اما دنبالشون عقوبت، غضب پروردگار. یه عملیست که زحمتی داره، یه ناراحتی باید تحمل کند، این زحمت رو بلند شه، این زحمت رو تحمل کنه، این کار رو انجام بده، اما پاداش و اجر نیکی که دارد براش میمونه. هر عملی پیش میاد فکر کند از کدوم دوتاست، چقدر بین این دوتا فاصله است، بگیم زمین تا آسمان بین این دو عمل. اون عملی زودگذر رو ازش بگذره برای احتراز از اون عقوبت، اون عمل رو تحمل کنه، ولو یه خط زحمت داره، نارضایتی، ناراحتی داره، ناراحتی و رنجش رو تحمل کنه برای اینکه به اون پاداش اخروی، رضایت، مغفرت، رضوان الهی انشاءالله برسه. اینم حدیثی از اون حضرت برای تیمن و تبرک ایام ولادت اون حضرت انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در مسئله هشت بود که من افزع مجامعا، کسی مشغول جماع هست با همسر خودش، یک کسی میاد و او رو به اضطراب وامی دارد، یه حول و اضطرابی درش ایجاد میکند که در اثر اون فزع و ناراحتی خودشو کنار میکشد، عزل میشه، اون ما در خارج رحم قرار میگیره. اینو گفتیم دیه دارد برای تضییع این، عرض کنم، منی که از او رفت خارج شد، میتونست منشأ یک انسان قرار بگیره، برای اینکه تضییع کرد او را دیه باید بده، دیهش هم ده دینار. این رو بحث کردیم، دلیلش هم گفت. مرحوم محقق در اینجا به مناسبت همین که یک منی عزل شد و تضییع شد و دیه براش ثابت شد، در اثر اون افضایی که شخصی انجام داد، به این مناسبت این بحث رو پیش میاره که اگر کسی اختیاراً، نه اینکه فزع و افضایی پیش اومد، تحویلی شد، حولی در دل او قرار دادن، مضطربش کردن، عزل کرد، نه اختیارا، یه شخصی ان اختیارن عزل بکنه و دیه بله و اون منی خارج رحم ریخته بشن، آیا این حرامه یا جایزه؟ آیا دیه دارد یا دیه ندارد؟ این بحث رو در کتاب نکاح مفصل ذکر شده، علما ذکر کردن. به این مناسبت مرحوم محقق اینجا هم آورده، مرحوم آقای خویی هم در مبانی تکمله دنبال کردند و روش استدلال آورده. حالا ما اینجا امام ذکر نکردن، گذاشتن احاره کردن به همون کتاب و نکاح، ولی به مناسبت بد نیست این رو ما هم ذکر میکنیم. پس در دو جهت بحث میکنیم. یک، این که انسانی دارای همسر حرس، عمل کاری نداره، حالا اون یه بحث دیگری دارم، دارای یک همسر حرس آیا اختیارن حق دارد عزل بکنه یا حق ندارد؟ آیا جایز عزل ان زوجتهی ان اختیارن یا جایز نیست؟ حالا علا فرض جواز و عدم جواز، دیه هم داره یا دیه نداره؟ این دو بحث، یکی از نظر تکلیفی جایز این کار یا حرامه، و یکی این که از نظر وضعی دیه دارد یا دیه ندارد. اینو بحثه. اما بحث اول که ان اختیار انسان نسبت به همسر خودش، زوجه خودش، یه وقت است در ضمن عقد ازدواج شرط میکنه عزل را، ازدواج میکند به شرط اینکه من حق داشته باشم عزل. خب اینو در ضمن عقد نکاح شرط میکنه. خب این یه بحثی است، اونجا دیگه ترازی هست و توافق هست و در ضمن عقد هم شرط کرد، اونو کاری نداره. یا اذن میگیره با رضایت همسر عزل میکنه، اونم باز بحث نداری، با رضایت و توافق طرف اینه. اونی که مورد بحثه اینه که بدون اینکه در ضمن عقد شرط جواز عقل که عزل کرده باشه، رضایت همسرم تحصیل نکرده، اون نمیخواد، اون میخواد بچه دار بشه مثلا، این اختیارن بدون اون دو شرط عزل میکنه، هل یجوز ام یحرم؟ مرحوم شهید در مسالک ایشون فرمود بر این که قال الاکثر این که جایز است. مرحوم محقق در مسالک میگه، و مرحوم شهید در مسالک در ضمن بیان مرحوم محقق که این بحث رو عنوان میکنه، ایشون فرمود بر این که الاکثر علی الجواز منتا علی کراهته، جواز علی کراهته، میگه جایز هم مکروه. خب جوازش به چه دلیل، کراهتش به چه دلیل؟ اما اصل جواز که این کار عزل اختیارن بتونه عزل بکنه، حق داشته باشه عزل بکنه، یکی تمسک به اصالت الجواز. اگر دلیلی نداشتیم، حالا علی فرض که دلیل نباشه، شک میکنیم آیا در همچه جایی زوج حق عزل داره ان زوجته به اختیار خودش ام لا، اصالت الجواز. این یه تمسکه اگر دلیل نبود با اصل. ولی در این حال دو تا روایت داریم، روایت هم هر دو از نظر سند صحیح است، هر دو هم روایت از محمد ابن مسلم نقل میشه، یکی از امام صادق قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل، محمد ابن مسلم میگه از امام صادق راجع به عزل سؤال کرده، قال ذالک الی الرجل، به اختیار رجل است، یصرفه حیث یشاء، هر جا میخواد صرف میکند، اون ماء اوست، در اختیار اوست، یصرفه حیث یشاء، اگر میخواد عزل میکنه، نمیخواد عزل. پس این یک روایت از نظر سند صحیح هست، امام فرمود ذالک الی الرجل، در اختیار مرد است، در اختیار زوج است، یصرفه حیث یشاء. روایت یک از باب 75 از ابواب مقدمات نکاح، در کتاب النکاح در ابواب مقدمات باب 75 روایت اول. روایت دیگر که روایت 50 همون بابه، باز محمد ابن مسلم این روایت رو از ابی جعفر نقل میکنه. اون رو گفت سألت و ابا عبدالله، اینجا میگه قلت و لابی جعفر علیه السلام الرجل یکون و تحت قل حره، یک زنی دارد حره است. عرض کنم که ایعزل انها، میتوند عزل کند از او، اخراج ما خارج رحم قرار بده، آیا میتوند املا؟ عرض کنم که قلت و لابی جعفر علیه السلام الرجل یکون و تحت قل حره ایعزل انها، قال ذاک الی، در اختیار اوست، ان شاء ازل و ان شاء لم یزل، بخواد عزم کنه نمیخواد نکنه، یعنی منعی براش نیست، در اختیار اوست. اینم یک روایت. پس هر دو روایت دلالت دارد که جایز، میتوند این کار رو بکنه. علاوه بر این دو روایت و اون اصلی که تمسک کردیم، باز به این جهت تمسک میکند که استدلال میکند که حقی که زوجه بر زوج داره اصل وطیه که 4 ماه یه دفعه واجب، این حق مال زوج است، به عهده زوج که وطی بکنه، اما انزال نگفته که اونم یه حقی برای زوجه باشد که انزال در رحم او قرار بگیرد. نه، اونی که حق ثابتون للمرأة اصل الوطیه که زائد بر 4 ماه جایز نیست تعطیلش، اما اینکه عزل بکنه این حق ثابت بر مرأة نیست، یعنی واقع کردن مادر رحم، انزال در رحم، اون حقی بر زن نیست. این تمسک به اصل جواز. پس بنابراین از دو روایت و این که حقی برای مرأة در این جهت نیست، میگیم عزل جایز است. گفتیم علا کراهته، کراهتش از کجا میگیم؟ عرض کنم که اونم باز تمسک شده برای کراهت به یک روایت صحیحه، باز مال محمد ابن مسلم، ان احد امام میگه یادش نیست از امام صادق یا از امام باقر پرسیده، انهو سئل عن الاصل، میگه از امام صادق یا امام باقر سوال شد از اصل که چه حکمی دارد، اصل جایز املا، زوج میتوند نسبت به زوجش اصل بکنه. سوال شد، سئل عن الاصل فقال عمل اما فلا بس، اگر اماز اشکالی نداره، بحثی نیست، و عمل حره فانی اکره ذالک، امام فرماد اگر زوجه حره است من کراهت دارم از این که عزل بکنه، الا ان یشترط علیها حین یتزوجها، مگر این که در حین ازدواج، در موقع از عقد ازدواج شرط بکنه، اگر شرط بکنه من این نیست، کراهتی نیست، اما اگر شرط نکنه نفرمود جایز نیست، انی اکره، من خوشم نمیاد این کارو نکنه مثلا، ترجمه فرمود. این روایت پس دلالت بر جواز داره، مگر کراهت هست، مگر اینکه شرط بکنه، که اگر شرط کرد حتی کراهت هم نداره. این یه روایت روایت یک از باب 76 از همون ابواب مقدمات نکاح. روایت دیگر اینجا یه شرط امام کردن، فرمود اکره مگر اینکه در ضمن عقد شرط بکن. در یه روایت دیگه یه شرط دیگه هم میاره، بفرماد که عرض کنم که یک اکره الا ان ترضا، مگر اینکه مرعم رضایت بده، اگر اون رضایت داد دیگه کراهت هم نیست. الا ان ترضا او یشتر تزالک علیها حین یتزوجها، اون وقتی که داره عقدش میکنه در ضمن عقد برای شرط بکنه عزل را. پس کراهت در صورتی که این دو قید نباشه. توجه فرمودید، عرض کنم که شرط نکرده در ضمن عقد، رضایت اونم تحصیل نکرده، این دو کراهت داره. اما اگر شرط کرد یا رضایت او رو اذن گرفت رضایتش رو تحصیل کرد، حتی کراهت هم نداره. توجه فرمودید، عرض کنم که این مشهور علما، اکثر فقها فتواشون اینه، جواز عزل اختیارا عن زوجت الحره، جواز معل کراهه الا در این دو صورت، که اگر این دو صورت شد کراهت هم نداره. در مقابل این قول ذهب شیخان و جماعت، فرمود مرحوم شیخ مفید، شیخ توصی رضوان الله تعالی علیهم و جماعتی، اینها علت تحریم، ذهبوا علت تحریم، میگن عزل عن زوجت الحره حرام است. توجه فرمود بدون اون دو شرط باز، اگر شرط بکنه در ضمن عقد یا رضایت او رو تحصیل کند اشکال نداره، اما بدون این دو جهت حرام. دلیلشون چیه؟ اینا به دو روایت از نبی گرامی اسلام تمسک میکنن که فرمود عرض کنم روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى ان یعزل عن الحره، نهى پیغمبر نهی کرد ان یعزل عن الحره الا به اذنها، مگر اینکه اذن بده رضایت چه تحصیل بکنه. اگر تحصیل نکرد رضایت را نهى پیغمبر نهی کرد از این، خب نهی هم ظهور در حرمت داره. این یک روایت عرض کنم که یکی هم باز روایت دیگه باز عن النبی انه قال فی العزل که انه وعد الخفی، در ما درباره عزل وقتی سؤال شد پیغمبر فرمود انه الوعد الخفی، وعد با عین نیست با همزه است، وعد یعنی الوعد یعنی القتل. این عزل پیغمبر فرمود به منزله یک کشتاره، به منزله قتله، منتش قتل آشکار نیست، قتل خفیه. انه الوعد الخفی، یه وعد از این کشتار، این میشد یه بچه بشه، منشأ یک انسان کامل در بیاد، این تزیع کرد ریخت خارج رحم از بین رفت، مثل این که آدم کشته، یک وعد یک قتل خفی قرار دارد. خب قتل حرامه، جایز نیست. تشبیه کرد این عزل را به کشتن یک انسان، منتها نه کشتن علنی ظاهر، در عرض کنم که حد یک قتل است، پس حرامه. این دو روایت، یکی نهى پیغمبر از این عمل، یکی تشبیهش کرد به قتل که در حکم قتله، این دو روایت دلالت بر حرمت دارد. هر دو روایت از طرق عامه نقل میشه، در کتاب مسند احمد و سنن ابی ماجه، اگر روایت رو بخواد در هم مسالک نقل میکنه هم جواهر نقل میکنه، منتها در کتاب نکاحه در مسالک جلد 7 صفحه 65، در جواهر جلد 29 صفحه 111 روایت نقل میکنن از مسند احمد حنبل یا سنن ابی ماجه. خب این یه استدلال برای حرمت به دو روایت. یکی باز استدلال میکنن به این جهت که این عزل منافات دارد با عرض کنم که غرض شارع از نکاح، فلسفه نکاح و هدف نکاح که اینقدر در روایات تأکید رو شده، ترویق و ترغیب و تشویق رو شده، به هدف استیلاد است. هدف از نکاح با اون همه تأکیدات برای استیلاده، برای بچه دار شدنه، و این کار عزل منافات با استیلاد داره. کسی که عزل میکنه دیگه بچه دار نمیشه، جلوگیری میکنند از بچه دار شدن. پس این منافات دارد با عرض کنم که غرض شارع از نکاح استیلاد است، و این از منافی با استیلاد. بنابراین پس داره جلوگیری میکند از بچه دار شدن، از ولد دار شدن، منافات با غرض شارع. چیزی که منافی با غرض شارع جایز نیست. بله، حالا ادعاشی که میکنه، بله، ادعا شده، خلاص این ادعاست. این یه مطلب. بله، خواهی بکن، بله داریم. حالا اما حالا عرض میکنیم انحصار نیست. بله گفته شده، اون تا حالا عرض میکنیم جوابش. این یک باز استدلال غیر روایت که منافی با غرض شارع، و یکم باز منافی با حق زوج است. حق زوج التزازه، اون میخواد لذتی ببره، حقیست برای او، این منافات با حق او داره. نه تنها التزاز نمیبره، میگه بر رب ما کان فیه ایزا انده ها. این خارج کردن و نگذاشتن، این که عرض کنم که در رحم قرار بگیره، یه ایزاییست به اون. پس اینم جایز نیست. هم حق تضییع حق زوج است، یا یه مرحله ایزا زوج است، اینم حرام. پس دو تا روایت، اینم دو جهت که منافی با غرض شارع، منافی با حق زوج است. این استدلال بزرگان مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، جماعتی برای حرمت. ولی خب اینا جواب دارد. اما دو روایت هر دو از طرق عامه نقل شد. در کتاب احمد حنبل یا مسند یا سنن ابی ماجه، از اونجا با طریق عامه بر ما اعتباری نداره. پس درست دو روایت نهی کرد پیغمبر، اما این از طریقی به ما میرسد که در روایات ما هم چیزی نیست که دلالت بر حرمت. بله در روایت ما خوندیم شراحت و فرمود امام، اما حرمت درش نیست. این یه جهت که رد میکنیم روایت را، از جهت این که این روایت طریقش طریق آمیست. مضافاً بر این که اگر ما بخوایم روایتم بپذیریم، قابل حمله. با اون روایاتی که دلالت بر جواز داشت که به امام فرمود ذالک الی رجل، در اختیار اوست، این نهی یا حمله بر کراهت میکنه. پس اولاً قبول نداریم روایتو، طریقش طریق آمیست. بر فرض قبولم بکنیم قابل حمله، میتونیم بگیم این حمله بر کراهت میشه. نه نهی کراهتی است، نه نهی تحریم. اون دو جهت هم که گفتن منافی است، اونم کجا ما داریم که غرض شارع از نکاح استیلاد است فقط، و بله استیلات هست، همون روایاتی که انی اباهی و تأکید شده برای استیلات داریم، اما اینکه انحصار، بله یکی از جهاتی که برای اهدافی که برای نکاح هست استیلاده، اما حالی که نخواد این هدف رو نمیشه بگیم منافیه با غرض شارعه. غرض غرض انحصاری نیست، یه طبیعت انسان، یه قوه شهوت درش خلق شده، باید پاسخ بده به اون نیاز ذاتی. نکاح برای رفع اون نیازه، برای پاسخ به اون احتیاجی است که انسان داره، نه فقط پس انحصار نیست، نمیتونیم بگیم این منافیه با غرض شارعه. از اون طرف منافی با حق زوجه، ما قبلا هم گفتیم زوجه همچه حقی ندارد، که بگیم حق التزاز، حق وعده هست، اما حق التزاز و انزال در عرض کنم که رحم، این نمیتونیم بگیم یه حقیست برای من. بله اونا قبلا گفتیم، اصلا میشون بگیم التزاز هم نیست، که گفتیم سقرویگن هم منه، که اصلا اونی که التزاز حاصل میشه انزال خودشه، نه انزال فرهم باعث التزاز باشه. پس این قول تحریم مردوده، قبول نیست. ما هستیم و همون قول اکثر و قول مشهور که میگن عزل عن زوجت الحره در صورتی که شرط نباشد، رضایت هم نباشد، مکروهه. اما اگر شرط کرده باشن یا تحصیل رضایت بکنن هیچ اشکالی نداره. این بحث اول. بله اونم باز از طریق عامه، هر دو از کتاب مسند احمد و سنن ابی ماجه، از هر دو از اونجا نقل شد. حالا اینم روایت نقل میکنن اینجا، عرض کنم که این جهت اول. اما جهت دوم که آیا حالا بر فرض جواز و کراهت آیا دیه هم داره یا دیه نداره، اینو بذاریم بحث بعدی. صلی الله علیه و سلم.